من یه توضیح خدمت دوستانی که تشریف آوردن بدم. با توجه به اینکه موضوع خانم باقرصاد تدوین مقیاس نواقص رشدی هستش و با توجه به اینکه ما تو بحث مبانی و اصول تو ابتدای کار به یه در واقع ابهامات خوردیم، آقای دکتری سه سوالاتی داشتن در مورد بحث تعاریف، در مورد نقش کلام، در مورد اهمیت محورهای کلام و نقشش توی رشد. خب قرار شد که ابتدا یه سری چند جلسه خانم باقرصاد بحث مبانی رو بگن، یه سری ابهامات و سوالاتی که وجود داشت برطرف بشه، یه خود مبنایی تر جلو بریم. حالا ما در خدمتشون هستیم، ایشون یه ارائه میدن، بعد حالا شما آقای دکتر حالا تو هینش یا بعدش هر دو که صلاح دونستین بفرمایید. خانم باقرصاد بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت الله. من نمیتونم آپلود کنم، گزینه آپلود ندارم.
شما الان اپراتوری خانم باقرصاد، یعنی بله. دیگه بالاتر از این درجه نداریم دیگه، اگه بود که بیشتر میبردم بالاتر.
یه لحظه اجازه بدید من فایلم
یا اشتراک گذاری کن یا فایلتون رو با گذاری کن. حالا همینجور که دارین کار میکنین آره میتونین صحبت کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر بهرامی جلسه قبلی یه جورایی بانی خیر شدن که بنده برم به سراغ مبانی اصلی پژوهش. خب من از اون موقع با یه اقیانوسی از اطلاعات و مطالب مختلف روبرو شدم. جمع‌آوریش واقعا
آقای دکتر میفهمم غرق که نشدیم.
چرا غرق شدم؟ واقعا به این رسیدم که هر مطلبی رو که نگم یا نیارم توی ارائه یه جورایی اجحاف میشه در حقش و خب خیلی برام سخت و گزینش مطالب. من توی سه تا فایل جداگانه شروع کردم به دسته‌بندی مبانی، یه بررسی روی پایان‌نامه‌هایی که ذیل منظومه رشد قرآنی صورت گرفته کردم. دیدم خب اکثر حالا سه چهار تا کاری که مبناش منظومه رشد قرآنی بود تقریبا گذرا مبانی رو مطرح کرده بود. بعد این چالش برام پیش اومد که هر فردی که مثلا با ادبیات استاد قوت یا کلا مدرسه قرآن آشنا نباشه و بخواد از این پایان‌نامه ها استفاده ببره، یه مقداری توی فهم مطالب دچار نقص میشه، چون که مفاهیم بنیادی توی کتابایی مثل فرهنگ‌شناسی رشد، معناشناسی رشد مطرح شده و اگه بخوایم به همه اینا بپردازیم چندین جلد پایان‌نامه میشه. بابت همین اولین چیزی که سوالی که مطرح شد برام و حالا انشاءالله اساتید راهنمایی کنن، من چه مقدار از این مبانی رو باید توی پایان‌نامه بیارم با توجه به اینکه ما در صددیم مخاطبین عام، افرادی که خارج از مدرسه قرآن هستن، بتونن از این پایان‌نامه استفاده کنن و براشون قابل فهم باشه. حالا من یه فایل جدا مبانی رشد رو مطرح کردم، یعنی کلن مفهوم رشد که توی قرآن بشه صورت توضیح داده شده در موردش. یه فایل جداگانه در مورد دوره اول رشد مطلب جمع‌آوری کردم و نهایتاً چیزی که استاد بهرامی جلسه قبل نظرشون بود و برشون ابهام ایجاد کرده بود که کلام در روند رشد کودک چه جایگاهی داره، حالا آوردم روی صفحه. حالا اگر صلاح میدونین همین فایل نهایی رو بخونم.
آقای دکتر میخوان شما در سوال اصلی که دارین بپرسین خانم باقرصاد جواب بده با توجه به مطالعاتی که داشته، بعد اگر لازم بود اصلاح کنم.
خانم باقرصاد صدا من میشنم شما؟
بله.
ببینید مسئله اصلی این بود، ما داریم درباره رشد صحبت میکنیم اما تمرکزمون روی کلام. اولین مسئله‌ای که باید روشن بشه نسبت بین کلام و رشد، بین ما چه تفسیر و چه تفسیر و چه توضیحی در ارتباط با این موضوع داریم. حالا اینکه شما بگید چقدر شو بیاریم من الان نمیتونم به شما بگم دو صفحه در صفحه صد صفحه این واقعا شدنی نیست، ولی حتی اگر در رساله کار میکنید شما باید مبانی به این طرح بیارید که خواننده شما وقتی متن رو میخونه راجع به مسئله شما کاملا به یک در واقع نقطه موجه و قابل قبولی برسن، توجیه بشه که شما چی کار دارید. اما اصلی مسئله ما که جلسه قبل صحبت شد این بود، عنوانتون رو شما بخونید:
بررسی و ساخت مقدماتی مقیاس نواقص رشدی کودک مبتنی و منظومه رشد قرآنی.
خب ببینید عنوان داره میگه، اولا میگه نواقص رشد، از شما یه مقدمهش حتما باید یه الگوی رشد داشته باشید. وقتی راجع به نواقص رشد صحبت میکنید باید یه الگوی رشدی داشته باشید که این شابلون نقص بره بشینه اون شابلون رشد و در تعامل با او معلوم بشه که چه نواقص و چه مشکلاتی وجود داره. توجه کردی؟ این مطلب اول. مطلب دوم، ببینید اینجا شما هیچ صحبتی از کلام نکردی. یه بار دیگه بخونید عنوانتون رو.
چیزی که الان برای ارائه گذاشتم منظورتونه؟
عنوان پژوهشت. عنوان
آها بله بله عنوان پژوهشی دیگه. بله بابت همین هم این جلسه قرار شد من جایگاه کلام رو در رشد کودک تبیین کنم. الان فایلی که الان قرار ارائه بدم به همین منظوری که شما مد نظرتونه ان شاء الله میرسید.
حالا عنوانش رو بخونید شما لطفاً.
بررسی و ساخت مقدماتی مقیاس نواقص رشد کودک مبتنی بر منظومه رشد قرآنی.
نواقص رشد کودک از منظر کلام مثلا مبتنی بر منظومه رشد.
حالا فرق کرده.
الان فرض کن از منظر کلام.
از منظر کلام هم بگی بازم یه خورده
این که رشد کودک معادل شد با کلام قرار شد حالا یه این فایلی که من آماده کردم بابت همینه که فردی که
آقای دکتر فکرم شما یه مطابق تأخیر میشنم یا صدا آقای دکتری خود دوره میفهمن که چرا نمیذاره نواقص رشد کلامی. به نظرم وقتی که حالا ما عنوان نواقص رشد کلامی به کلام محوری و مبتنی بر کلام بذاریم یه مقداری کلام رو میایم کاهشش میدیم در صورتی که جایگاهش و منظومه روش بالاتره. ولی خب این پارادوکس رو باید حلش کنیم دیگه. آقای خب از شما نظرتون میشه؟
اجازه میدید من فایل رو بخونم ببینید به حالا این منظوری که میخوایم میرسیم یا نه.
الان ببین در مورد عنوانه، تو ابتدای کار اصلا بحث عنوان داره مطرح میشه. خب نمونده
وقتی که مقاصد رشدی توی مبانی ابتدای پایان‌نامه توضیح داده میشه، خواننده با طی این روند متوجه میشه که رشد کودک مساوی هست با رشد کلامش و به همین ترتیب پیش میاد. به خاطر هم بعد مؤلفه های کلام گفته میشه و دیگه اینکه چرا مقیاس رفته روی کلام واضح میشه. یعنی با تبیین مقاصد رشد دوره اول و مشخص شدن ویژگی های دوره اول و محدودیت هاش و اون چیزی که قراره در نهایت دوره اول توی کودک به طور کامل بروز پیدا کنه، فرد به این نتیجه میرسه با خوندن مطالب که رشد کودک معادل با رشد کلام باشه.
پیوخته بیدیم. مردم
من صدای استاد و قوت رو ندانم.
پرستن و آیرز زده کی گفته؟ میگم برس بسیم برم خواهی رشد. چون تو پای نامشون من دوباره روشت هست. آیان خوبت یه توافق با هم رو کنیم. البته شما هرچی سلام بدونید همینه. ببینید ما ممکنه الان فرصت اینو نداشته باشیم با هم بشینیم دست شما در من خودت این رو نداشته باشیم که بشیدیم گفته رو که آیا این خالصه قبل من یادم هست از داری فهمیدیم که من روش گوشتی و گوشتی کلام گوشتی کلام یه طوری از خانم بارش هستده منی داریم؟
بله بله استاد بفهم
طوری از من ما ودیم تایی کتیمی
سکر خانم من فقط یه آب کنم
آب جوشه یه
آب کنم آه بله نه هم نه مزرم
چایی هم بریم چایی بریم
یه دوره دوش دوره اول دوشتی سریع گذیم دوره دوم خیلی گذیم دوره دوم خوش گذیمی و همتون بزنیم یه تریه گذیم مهمره تریه گذیم و شکر اسمش هم دوشتی چه بگذیم تا بگذیم و بگذیم تریه گذیم تریه از برای تغییر گزینی رو معادل میکنیم با تغییر سخن این کاری که توی چه انجام میدیم توی حضرت و دوتون بحث دوره های روش میخواهد شد حالا خانم بارستان هرچشون میگه من میگم که مردونه روش اینا توش توضیح میدم که مردونه روش قبل میشه این دو دنیا داره مثلا کلام رو یا درش
برم خب حضرت آیه ما اگر خب یه وقت شما میگی که آقا من بر اساس روش خودم عمل میکنم و استایل خودم در باید شما من ام نداره در عالم ام این پذیرفته شده از ما همین استانداردهایی که تا الان وجود داره کنار یه آدم پیدا شده داره میگه آقا من یه حرف متفاوتی دارم الگوی متفاوتی هم دارم این آقا بسیم با شما بیاره کنه دفاعی اگر قرار باشه که ما اینو ببینید اگر قرار باشه ایشون یه وقتی ایشون که پژوهشون آزاد داره پژوهش میکنه یا اکادمی که
دانشگاه بندشگاه اصفهان
اگر قرار باشه که این کار دانشگاه تسکیل میکنه و ضوابط اون دانشگاه رو حتما و همه دانشگاه ها ضوابط اون دانشگاه رو حتما باید برابرد ما الان یک عنوان بدی داریم که به لحاظ چارچوبی نمیخوام بگم غلطه اصلا الان صحبت غلط و درستشون هم باهوش احسن توافق روشید یعنی یه مونولوگ یه گروه خاصه یه دیالوگ یه گروه خاصه و اینو میخواد در این جایی دیگه ببره عرضه بکنه تشکیل کنه بفاق حالا شما میگی روش کسانی که میخوان این کار داوری کنن اول از شما سوال میکنن میگن آقا شما این روشی که داری میگی من خوندم توی مدرسه نشانی از روش نبودم یا نه کلام رو من بحث کردم بگید همش کلام محبت کلام اونا میگه نه روش توی مواقع در بکنه این میشه که هست این نداری دامست این شرایط هست تو باید اونو داره من پیشنهادی دارم
باید یه چیزی هم تو بگم
بفرم
شما پنج بدن این کار انجام
قبوله
با قبول همه خلاف همه این تفاهم ما داره پای نامی پس کنید پای نامی نیست
بله
بله به همین دلیل هم همه دانشگاه رو بیشتی
دارم آقای دکتر کار خانم شیروان توی ذهنتون هست؟
بله بله سر کار کنم
خب کار خانم شیروان دقیقا همین بوده یه حالا مفهوم رشد قرآنی بوده و خب نمیدونم الان
عنوان کار خانم شیروان شما الان یادتونه؟
مقیاس
رشد
مقتنی بر منظومه رشد قرآنی
من فقط یه نواقص اضافه دارم توی عنوانم
ببینید شما
اصلی
این حقیقت داشت کاری بیستید و
دیروز آقای دکتر خانم کیانی تو دانشگاه از زهرا با نمره 20 دفاع کردن. ایشون بررسی اثر بخشی بسته آموزشی چند سوره قرآن، حمد و ناس و فلق بر شاخص کمرویی هوش هیجانی دانش آموزان دختر کلاس اول رو بررسی کردن، مقالهشون هم آماده کردن ارسال کردن و دانشگاه زهرا خیلی دانش آموزان برشا خیلی جالب بود که مثلا یه همچین و این هم میشه یه
اون برای چوب نیستن منظورم برای میکنم تصدیح میکنم من عرضم میکنم چه اشکالی داره شما در عنوان تو بذارید پشت کلام بذارید در واقع پشت کلام
خودت این دهتی نیست برای اینکه منطقه خوبه این که ما عنوان ظاهر ترش بکنیم خیلی خوبه من یاد بودم ولی این نه به دلیل اینکه دلیل قبلی تونه بلکه به این دلیلی که عنوان ظاهر ترش
من حالا در
خود اونم یه وقت داری داره مثلا خیلی سخن خیلی خواسته میگه اینکه گفته یعنی این نداره هم اون بار اون هم آنهایی که تا الان رفته چند نزیر سیدی میرفته
یعنی شما خودتون رو داوراشون رو اینا هم بداخله چیز داشتین دیگه مداخله این موضوع مهمه دیگه
اون هم در بیستاد پایی هم این طوری تا رفته که میشده
خانم مدنی برای به همین هفته دفاع
آره دیگه خانم مدنی
من عرضم چیز دیگه ببینید
شما این کارشون هم تا بکنید
خودگذار شده بفهم آقای دکتر من مورد کوچیکو بگم حالا ما توی این دو سه جلسه
سلامت
بشه آقا یه چیز کوچیک بگم اینکه چرا کلام نمیذاریم همون ابتدا در موردش صحبت شد وقتی که ما کلام بذاریم توی عنوان سوگیری میشه چرا؟ چون تعریفی که ما توی منظومه رشد قرآن از کلام داریم با تعریفی که عرف از کلام داره زمین تا آسمون فرق میکنه و بابت همین اصلا وقتی که مخاطب عنوان پایان‌نامه رو میبینه فکر میکنه ما کار زبانی انجام دادیم مثلا میره تو ادبیات و اینجور چیزا در صورتی که خیلی فاصله داره اینا با هم و خب حالا طی مباحثی که مطرح میشه توی مبانی فصلای اول پایان نامه مشخص میشه که چرا رشد معادل کلام میشه و اصلا کلام چیه
خب الان همینو شما برای آقای دکتر اثبات کنین دیگه
خب من از همون اول گفتم فایلمو بخونم ببینید براتون اثبات میشه یعنی حالا شاید هم نشه
دیگه اون
گردن استاد خوبت
بفهمه نه چون ببینید اولین بالاخره مواجهه اساتید با عنوان شماست دیگه خب الان همینطور که ما خودمونم رو عنوان حرف داریم قطعا اساتید داور و بقیه تو گروهتون هم حرف
بله دقیقاً
برای همین شما اگه نتونید اون را قانع کنید خودتون به مشکل برمی‌خورید
بله درست
دارم یه نکته مهمیه چون واقعا اینا بحث میشه مثلا عنوان شما خب چرا رفتی به محتوای داره شما محتواتون راجع به کلامه بعد اگه نتونید خوب اینو اثبات کنید همینجا اونجا قطعا بیشتر به مشکل برمیخورین و
کاملا درسته
من کاملا دلسوزی و اثر اینی که بالاخره
کاملا متوجه
اینا نداره که همینجا اصلا بسته بشه شما کارتونو
نه اصلا من با تمام وجود تشکر میکنم از آقای دکتر و اصلا جلسه امروز هم بابت همین دوباره روی مبانی صحبت داره میشه که ببینیم مثلا قابل اثبات هست برای مخاطب عام
همینجور به ترتیب پاراگراف بخونید خلاصه بعد هر جایی که آقای دکتر بهرامی دکتر رضازاده اصول خوبت نظری داشتن توی همون هینش مطرح
من سعی کردم خیلی خلاصه بیارم کلن 7 صفحه است اگه اجازه بدید از روش بخونم چون اگه بخوام عنوانا رو بگم خیلی کوتاه.
یه فکر جدیدی یا مواجهه متخصصی مدرشته باش بشید تو به مطلب و به مطلب اول مواجهه اول با نوعی از تصامم روبروش مثلا افراد میگن خب ببینم این به تو آمد بیاریش بیاریش خیلی جدید نمیگن بهش و خیلی هم برش بود بگردن یه خود که میگه جلو بود مثلا بزر میشه و مثلا خودش شروعه یه دهی احساس خطر و چون بعد بگیرم که جلوی اون رو بگیرم که اثباتش دو تا آمد همین الان جناب آقای مرسلی سمایت میم رو برای خیلی
میشنست آقای دکتر؟
نه
دکتر مرسلی رو تو حلقه یه سری بحثه کرد
میدونی خانم باقر ساده اتفاقی که میفته اینی که در جواب شما یه موقع ببینید که در حقای ما منطوری گذرمی شده بعدا حس کنید میگیم مثلا بیانه تو حس کنید مثلا استرابو چیز مثلا اصلا چیزهایی مثلا عجیب قدیبی که همشون هم یه حالت بردی داره و از اون هم به اشکامی چیزی گفتن یه منطقه این میخوره به پستن یعنی این آگاهی که بخواهم رو میشونم خودشون رو میکنم تو
به نظرم حالا این مسیری که داریم میریم ما این مسیر رو برای خام شیروان هم رفتیم منطقه خام شیروان از طیب گذینی شروع کرد که مبانی روش هستن آقای دکتر اونسری ما اینه باز تو پژوهش قبلی باز باز کرده بودیم و باش به صلاح هم اشراف داشتن بهش هم موافق بودن از این جهت که کار بشه بعد یهو پیچیدیم تو کلام که اونجا دیگه فکر کنم دیگه یادم نیست کرونا بود، من خودم یادم نیست سر جلسه بخوام میشه، حالا خودم بعد از این یادم نیست که توی این چی شد پیچش کلامش اونجا آقای دکتر بحث کردن یا نه، ولی سه چهار تا کارگاه کلا عمومی برگزار کردیم دیگه، بعد خوام شیروانی صوتاش هم هست راجع به روش، سه چهار تا کارگاه عمومی برگزار کردیم که مبانی باز بشه. بعد همین الان حالا حتی که آقای دکتر سلام بدنن، اگر که مثلا همین مثلا این چند صفحه که ایشون نوشتن با رفرنس و اینا قابل قبول بود میتونیم جلو بریم، اگه نبود باز میتونیم هر طور که شما میگید مثلا برنامه بذاریم مثلا اینکه این موضوع به اصطلاح تایید بشه اینجا بعد ایشون پیش برن، چه توی عنوان چه توی محتوا که دکتر بفهم که شما حتی
من فکر میکنم که کفایت موضوع ادامه
بخوننشون. پس الان ایشون باید در واقع تو متنشون یه جوری نوشته باشن که قانع کنن.
تقریبا آقای خوبت در واقع جنبندی خیلی خوبی داشتن، ایشون باید بتونه دفاع کنه دیگه، باید بتونه دفاع کنه دستش
اینگاه کنه باید باید ساده با باید یه مرتبه یه نفر از این کسانی که مثل کلاباری هم کار تمام
قد خب حالا اون موقع ایشون باید تازه چی کنم؟ مثلا شما نظرتونه که اینجا باید راحت گرفته بشه اونجا؟ الان آقای مرسه یه دو هفته دیگه یه جلسه نقد و مناظره‌ای دارن، اگر که بشه آقای دکتر شما تشریفیم با آقای خوبت یه جلسه توی یه بحث
آقای مرسه
دکتر مرسه فلسفه علم خوندن و بشه تدبرم میدونن و یه سری نقد نمیدونن گفتن آره بعد من اصلا به خانم رکتی گفتم آقای خوبت مرافق مناظره میگفتن چرا استاد خوبت نگفتن یه جلسه محدود باشه این افراد هم دعوتی باشن بهشتی مسکن شهید بهشتی ولی شریف کنه فرسن به این توی گروه همون جدید اضافه شده
تنظرم توی اونجا جدید
نمیتونم مثلا ندیدم چرا بکنم احتمال شهید بهشتی هم با همون خانم خانم چیز از منزل قرآن هم صادقی میشنسیم بهشتی
حسن دفاع میدونم ببینیم نفرم رو هم بعد خودم که حرف نمیزنید که دیگران اگه حرفی دارن نقدی دارن مسئله یا اون اول خود باید میتونید دارم باشید خیلی انشاءالله خیلی شما این چیز دارید
نسکه
سه شنبه ایش هم حرفی بگرد مجموع بسید دارم انشاءالله خب بفرمید خواهد به
آقای
من ممنون
عوض کنم چایی بزن
نه خوبه همین خوبه
اینم که سرم شد
بفرمایید. بنده ادعای نمی کنم که الان با خوندن این مطالبی که جمع آوری کردم این اثبات بشه. خب یعنی واقعا نیاز هست که خود استاد خوبت یه عنایت بفرمایند نواقصش رو بگن. من چون چیزی که جمع آوری کردم از روی مطالب کتب استاد بوده و خب از خودم که چیزی نمیگم و چیزی ندارم که ارائه بدم. اگر چیدمانم انشاءالله به نتیجه برسه که رشد مساوی کلام هست توی کودک که خب فبه ها اگر نشد باید یه فکر دیگه ای بکنیم.
ما در خدمت شما
بیاییم. بسم الله الرحمن الرحیم. طبق آیات قرآن انسان از همان هنگامه که متولد میشه سمیع و بصیره، یعنی شنوای بیناست و میتونه با توجه به این دو توان حقایق هستی رو درک کنه، سایر نعمتهاش رو بشناسه و از اونها به بهترین شکل استفاده کنه. هدایت الهی چنین تعلق گرفته که انسان در دنیا به تدریج با فعال شدن حواس و اعمالی که داره به قدرت الهام الهی همنشین خدا بشه. شنوایی و بینایی در هر مرحله‌ای از زندگی انسان با توجه به قدرت تفکر و تعقل و همچنین بهره‌مندیش از ذکر متفاوته و هر قدر با انجام اعمال خیر خودش رو به فعالیت بیشتری برسونه از قدرت سمع و بصر بیشتری برخوردار میشه. غایت این توانمندی هم همنشینی با پروردگاره. طبیعیه این همنشینی در مراتبی از همان اوایل کودکی هم وجود داره. ولی چیزی که برای انسان مقرر شده احاطه بر این قدرت و علم به آنه، چون در این علم و احاطه هز و بهره غیر قابل وصف وجود داره و رسیدن به منافع حقیقی از رهگذر این احاطه حاصل میشه و فعال شدن قوه سمع و بصر همراه با بروز سایر توانمندی های وجودی به تدریج موجب اتصال انسان به غیر و بهره‌مندی از هدایت میشه و به مرور به بروز صفات و ویژگی های کمالی در رابطه فرد با خدا با خود و دیگران منجر میشه. یه نکته‌ای بگم، ما قبل از اینکه این مباحث رو بگیم اثبات میکنیم که یعنی ها توضیحات کامل میدیم در مورد اینکه رشد از منظر قرآن دقیقاً چه معنی میده و چه تفاوتی با رشد عرفی داره. وقتی که مبانی رو میگیم خب این توضیحات بیشتر قابل پذیرش خواهد. بر اساس آیات قرآن دارایی‌های کودک بر اساس اون حرکت رو به کمالش آغاز میشه به شرح زیره. یه نموداری هست که نشون میده کودک با چه توانمندی‌های چه دارایی‌هایی میتونه این رشد خودش رو آغاز کنه. نحوه اثرپذیری کودک توی این دوره چجوریه؟ انسان که از طفولیت زندگی خودش رو آغاز میکنه در معرض انواع رفتارها و گفتارها قرار میگیره و به طور طبیعی مخاطب خانواده و محیط هست. هرچند خیلی از مواردی که انسان با آن روبرو میشه در ظاهر از جنس کلام نیست، ولی به طور تکوینی طفل رو در مواجهه با نوعی کلام قرار میده. این کلام محیطی و کلی که برگرفته از واکنش‌های اطرافیان یعنی نطقشون، باورها و اعتقاداتشون یعنی قولشون و گفتگوهایی که با کودک دارن که در واقع همون کلام هست، ممکنه حق یا باطل یا ممزوجی از اونها باشه که در هر صورت به ارتباط کودک با دیگران و محیط وابسته است و از اون تأثیر می‌گیره. از این کلام محیطی میشه به پیام‌های ارسال شده از بیرون هم تعبیر کرد که موجب تمایز کودکان میشه. چه دوره اول با تکیه بر اینکه چگونگی سخن گفتن پدر و مادر و یا هر فرد دیگه با کودکان، به دنبال این هستیم که با تأثیرگذاری روی حواس، ادراکات و عواطف کودک تفکر و تعقلش رو در جهت تعیب سوق بدیم، طوری که نطق و قول و کلامش به سمت تعیب متمایل بشه. به خاطر همین سخن گفتن معقوله آموزش پذیر و ضروری برای آموزش دیدن معرفی میشه. استفاده از ظرفیت های اجزای کلام مثل لحن کلام، محتواش، حالتش، زمان و توسعش، هر کدوم به عنوان ابزاری برای تأثیر گذاری روی حواس و ادراک و عاطفه کودک توی این دوره پیگیری میشه. توی این دوره با توجه به اینکه انسان قدرت تشخیص حق و ولی و خیر رو نداره، از راه مشاهده محیط به ویژه ولی خودش بدون برنامه ریزی به ظاهر مشخص نسبت به رخدادها و پدیده ها واکنش نشون میده و اعمالی ازش سرمیزنه که پایه تعالیم بعدیش میشونه. به خاطر همین خیر و صلاحش مستقیما توسط ولی یا محیط اون تعیین میشه و در این وضعیت چیزی که خیلی مهمه اینه که حواس بر اعمالش حاکمه. ساختار وجودی کودک با وجود بسیط بودنش تحت تأثیر کلام رفتاری و گفتاری پدر و مادر و اطرافیان. اگه کلام تعیب باشه انعکاسش تعیب بشه، اگه غیر تعیب باشه انعکاس غیر تعیب خواهد باشه. با توجه به ساختار ادراکی خاصی که خداوند به انسان عطا کرده، این انعکاس به شکل انواع هیجان‌ها و بروزها و نیز تعاریف ثبت شده در درون کودک و گفتگوی اون هویدا میشه. کوتاهی و قصور پدر و مادر توی این دوره آسیب‌های زیادی به طفل وارد میکنه و زندگیش رو توی دوره‌های بعدی با مشکل مواجه میکنه. زمینه سازی برای متولد شدن افراد طاهر و مطهر، محور تعلیم برای رشد اجتماعی در دوره اوله که اون رو با مفهوم ظهور ولایت معرفی میکنه. جنبه دیگه هم تعدیب در این دوره، جنبه دیگه تعدیب توی این دوره به ضابطه مندی هایی که باید در محیط پرورش کودک به کار بره مربوط میشه. در انتهای این دوره کودک به مرحله تکلم میرسه. به خاطر همین جنبه دوم تعلیم توی این دوره سرمایه گذاری برای این قاید هست. در این راستا کنترل محیط برای ابرازهای طیب کودکانه که بهش میگیم نوت، یه جورایی محور تعلیم قرار میگیره و اون رو به عنوان تعدیب نوت معرفی میکنه. حالا بریم یه چیزای ریشه‌ای تر رو بررسی کنیم. حس با عمل کودک توی این دوره چه رابطه ای داره؟ مرحله اول که زمان به کارگیری حواس و انجام عمل به دوره اول رشد، یعنی سالهای اولیه زندگی و دوره کودکی اختصاص داره. دوره آشنا شدن با خود، دیگران و محیط پیرامون که خب ویژگی های خاص خودشو داره. اینکه توی این مرحله کودک به دلیل اینکه اندوخته فکری نداره به شکل ویژه‌ای به رفتار و گفتار پدر و مادر و دیگرانی که اطرافشان توجه داره و ازشون الگو میگیره و تقلید میکنه و از همونها به تدریج برای خودش تعاریفی تو ذهنش درست میکنه. کودک توی این مرحله عملهای خودشو بر اساس نقدها و ضررهای دم دستی و عینی انجام میده و بعد از انجام کارهای خودش شاهد نفع یا ضرر عمل خودش هست. بر این اساس نباید انتظار داشته باشیم کودک رفتارهایی رو داشته باشه که بر اساس به دست آوردن نفعهای بلند مدت و حفظ از آسیبها و آفتهای بلند مدت باشه. توی این مرحله حواس کودک منبع دریافتش هست. عینیت در دریافت توی این مرحله نشون میده که برای کودک مفاهیمی مثل تمیز و کثیفی، بوی خوش و ناخوش موضوعیت داره. مفاهیم وسیع‌تری مثل خیر و شر توی مرحله های بعدی بهتر فهمیده میشه، ولی اگر در حد عینی و ملموس باشه کودک باشون ارتباط میگیره. توی این مرحله که منافع انسان در حواس و اعمالش بروز پیدا میکنه، در مرتبه عمل از یک طرف با موضوع نفع و ضرر مواجهه و پس از انجام کارهای خودش ضررها و آسیبهای و سود و منفعتهای حاصل از رفتار خودش هست. از طرف دیگه مفاهیمی
کجا بودم؟
توی این مرحله که منافع انسان در حواس اعمالش بروز پیدا میکنه، در مرتبه عمل از یه طرف با موضوع نفع و ضررش مواجهه و پس از اینکه کارهایی انجام میده شاهد ضررها و آسیبها یا سود و منفعتهای حاصل از رفتار خودشه. از طرف دیگه مفاهیمی مثل تمیزی، کثیفی، بوی خوش و ناخوش که به اون اطلاق طیب و خبیث میشه براش موضوعیت پیدا میکنه. فهم مصادیق خیر و شر با طیب و خبیث توی مراحل اولیه گفتیم دامنه محدودی داره و معطوف به چیه؟ به محسوسات کودک. اما توی مراحل بعدی این مصادیق برای فرد تعدد بیشتری پیدا میکنه. تفاوت این مرحله با مراحل بعدی اینه که دیدن و شنیدن که توی این مرحله فعال شده توی مرحله های بعدی گستره وسیع تری رسد میکنه. ارتباط مؤثر با دیگران از طریق گفتگو و حواس شنوایی که حاصل میشه. نزدیکترین حس به حیات حس شنواییشه فرد هست. در بین حواس بینایی و شنوایی از نقش برجسته‌ای برخوردارن. نکته ای که باید بگیم با وجود عقل و فقدان حواس در زندگی انسان اختلال ایجاد میشه و همچنین با وجود و کاربرد بهینه حواس، ولی فقدان رجوع به عقل زندگی انسان مثل زندگی بهائم میشه. محدودیت های حواس به این سن مربوط میشه که برخی از اونها عبارت از علمی که از طریق حواس ادراک میشه خطا بردار هست. این علم کلی نبوده و به تجربه متکیه، تنها در موارد قابل حس قابل تعمیم بوده و به خودی خود قابل استناد نیست. اگه توی این دوره حسگرایی به گونه ای تقویت بشه که به تفکر انتظاری منجر نشه، افرادی به وجود میان که به ظاهر اشیاء قضاوت میکنن و نمیتونن در رابطه با مواردی که نیاز به تفکر داره تحلیل داشته باشن. این قسمت در مورد رابطه ای که حس میتونه، حس و عمل کودک هست که چقدر محسوسات کودک توی این دوره مهم هست. در مورد رابطه ای کلام با تفکر کودک میتونیم اینطوری بگیم که تأثیر کلام و تفکر خیلی تأثیر شگفت انگیزی روی هم که به خاطر قرابت ساختاری اونها این تأثیر زیادتر هم میشه. در صورتی که این دو ساختار در وضعیت مطلوب باشه، سیر رشد انسان رو به سرعت ارتقا میده، چون در اثر این همافزایی هر یک از مؤلفه های ساختار وجودی انسان به شایستگی فعال میشه. گزاره ها در انسان به صورت های زیر شکل و بروز پیدا میکنه. حالت اول گزاره ها چطوریه؟ اینکه گزاره هایی که خواسته یا ناخواسته در درون انسان ثبت شده، وضعیت اعتقادیشو به صورت های مختلف شکل. حالت دوم اینه که گزاره هایی که در حوادث و رویارویهای مختلف محور توجه انسان قرار گرفته و فرد اونا رو به عنوان مبنای رفتار و واکنش های خودش قرار میده. و حالت سوم گزاره هایی که بین گزاره های بالای کد و به صورت کامل بر اون اشراف داره و به صورت آگاهانه و از روی باور به اون معتقده و اونا رو در اختیار دیگران قرار میده. حالا برای کودک چه حالتی هست؟ حالت اول، بعد حالت دوم و در انتها حالت سوم شکل میگیره. به تدریج حالت باید به تدریج حالت اول تحت تسلط و سیطره حالت دوم و سوم قرار بگیره. بر اساس مطالب فوق مهمترین چیزی که کودکان توی 7 سال اول یاد میگیرن کلامشون هست. همچنین معلوم میشه کلام عاملیه برای شکوفایی تفکر در کودک. بنابراین بین کلام و تفکر کودک ارتباط وجود داره. حالا اینجا بیشتر این ارتباط رو باید مشخص میکنیم. توی ابتدای کودکی حس و عمل همونطور که گفتیم بیشتر از همه مؤلفه های دیگه فعاله. به مرور با تکمیل ساختار وجودیش حس با خیال و عمل با قصد کودک همراه میشه. به همین ترتیب در ابتدا قادر به تحلیل امور نیست و به مرور قدرت تفکر و رجوع به عقل در اون فعال میشه. همین موضوع ویژگی القاپذیر کودک رو زیاد میکنه. با شکوفایی حس و خیال توی کودک تصاویر توی ذهنش تثبیت میشه. کودک هر چیزی حتی گزاره ها رو به تصویر میکشه. حس و خیال سنگ بنا هستن. بعدم قدرت فهم گزاره ها بهش اضافه میشه و با چنین توانی به تدریج رجوع به عقل براش امکان پذیر میشه. هر تصویر تبدیل به یک کلمه میشه. هر کلمه کلام ایجاد میکنه و هر کلام بعدن به صورت مخفی یا آشکار گزاره برای کودک ایجاد میکنه و همون گزاره ها به عنوان مبنای عملش میشن. یادگیری گزاره ها که به طور طبیعی در کودک صورت میگیره نقش منحصر به فردی توی ثبت و ذخیره سازی عواطف و علوم توی کودک داره و به عنوان محور اتصال همه توانهاش به شما. توی این دوره تأثیرگذاری حواس بر دیگر بخش‌های ساختار وجودی انسان خیلی زیاده و این بخش‌ها تحت تأثیر حواس فعال میشن. به خاطر همین توی این دوره کلام به واسطه دیدن و شنیدن تأثیرهای خودش رو روی کودک میذاره. فرایند اثرگذاری کلام توی این دوره بر همه ابعاد ساختار انسان در شنیدن و دیدن نمود میکنه. یه جور دیگه بخوایم بگیم با وجود محرک‌های دیداری و شنیداریه که کلام میتونه بر عاطفه و یا بر فکر کردن فرد اثر بذاره. بنابراین چیزی که در شکوفایی توانهای کودک نقش داره کلامی هست که حس و عملش رو درگیر کنه. سنی که فرد کلام یاد میگیره سنیه که حواسش فعاله و مطابق اون چیزی که دیده، شنیده، لمس کرده و حس کرده عمل میکنه. انسان با مجموع حواسش میتونه به همه محسوسات علم پیدا کنه. هر محسوس به حس مشخص در میاد و اینطوری انسان توفیق تفوق به محسوساتش رو پیدا میکنه. بنابراین لازمه در این دوره برای هر حسی نقش مشخصی تعیین و تعریف و ازش به خوبی استفاده بشه، چون که حواس انسان دریچه‌ای برای ورود به حقایق و لذت‌های غیر مادی. طور دیگه بخوایم توضیح بدیم، آشناترین رابطه ای که بین کلام با ساختار انسان فهمیده میشه اینه که انسان یه کلامی میشنوه. وقتی که این کلام میشنوه، وقتی که این کلام گفته میشه، شنونده های همون کلام رو میشنون. در کنار اون گوینده کلام هم خودش اولین کسیه که اون کلام رو میشنوه. همین امر کاملا بدیهی، یعنی شنیدن و گفتن رابطه حس و عمل رو آشکار میکنه، چون که شنیدن با گوش یکی از حواسه که با بقیه حواس هم درگیر میشه و گفتن به عنوان رفتاریه که از فرد سر میزنه. از دقت و تحلیل رابطه شنیدن و گفتن میتونیم نکات خیلی مهمی رو در بیاریم. مثلا کسی که مطلبی رو بخواد ارائه بده، بهتره اول خودش در مقام شنونده اون مطلب باشه و اون رو در جایگاه شنونده ارزیابی کنه. همچنین انسان در درون خودش کلام‌های رو رد و بدل میکنه. بسیاری از اون چه در ذهن انسان گردش میکنه به صورت کلام هست، اینطوری که با خودش حرف میزنه، کلام رو تولید میکنه و خودش میشنوه، هرچند که صدایی در خارج نداره. با بکارگیری توان شنیدن کلام دریافت میشه و از راه شنیدن کلام در فرایند تفکر و تعقل وارد میشه. به علت همراهی دیدن با شنیدن، همین اتفاق برای دیدن هم رخ میده. طوری دیگه بخوایم بگیم، برای دریافت کلام شنیدن دیدن نقش داره. بستگی به نوع و ماهیت کلام، میزان نقش دیدن یا شنیدن در دریافت کلام ها میتونه متفاوت باشه. برای این منظور باید دید هرگاه از محسوس دریافتی به صورت گزاره پدید میاد، این دریافت با قوه شنیدن ارتباط برقرار میکنه، و هرگاه از محسوس تصویر شکل بگیره با قوه دیدن ارتباط برقرار میشه. به این ترتیب منظور از کلام هر پیامیه که به صورت گزاره در ذخیره درونی انسان اندوخته میشه. ممکنه سخنی شنیدنی این گزاره را ایجاد کنه و یا تصویری دیدنی. هر باوری که در درون انسان وجود داره نوعی کلامه. چون که انسان خودش رو مخاطب قرار میده و این باور رو به خودش تلقین میکنه. با باورهایی که یکی پس از دیگری انسان به خودش یادآور میشه، متن کتاب درونش ثبت میشه. بر این اساس هر کلامی که دریافت میشه با نظام باورهای درونی انسان ارتباط برقرار میکنه، که خودش کلامیه که به متن در اومده. در اثر برخورد این کلام با هم کلام‌های دیگه ای تولید میشه و این همون جاییه که نظام تعقل در انسان در حال بررسی گزاره‌های بنیادی و سنجش و گزینش اونها. هر عملی بر پایه باوریه و باوری رو تثبیت میکنه. به خاطر همین انگار که با هر عملی یک کلامی تثبیت میشه. به خاطر همین با گسترش عملی در میان گستره از مردم میتونیم بگیم که کلامی به شکل جریان در اومده. نهایتا غایت دوره اول رشد رو میتونیم با توجه به این مطالب این بگیم که به طور طبیعی اولا که در هر مقطع زندگی انسان و به اقتضای توانایی هایی که ازش ظهور پیدا میکنه یه مقاصدی براش تعیین میشه و اگر به این مقاصد ظهور به منصه ظهور نرسه، امکان در نظر داشتن اونا برای رسیدن به منافع بالاتر بر رفعت وجود نداره. توی مرحله اول رشد کلام که محور تعاملات انسان با بقیه است و مقدمه ورود به مراحل بعدی به شکل زیبا و سازنده‌ای در فرد پرورش پیدا می‌کند. به این ترتیب دو مفهوم ولایت و تعدیب نطق مهمترین چشم‌اندازی که باید در هر یک از مرحله‌های دوره اول مد نظر باشه. وظیفه اجرای تعلیم توی این دوره نوعاً به عهده والدین به ویژه مادره. در واقع پدر و مادر در این دوره مربی کودک خودشونن و مطالبی که اومد در ذیل مربوط به والدین. نکته حائز اهمیت اینه که والدین این مرحله از زندگی کودک رو به عنوان مرحله از رشدش بدونن و بعد تعلیم و متناسب با توانهای موجود کودک اهتمام داشته باشن. شاخصه ارزیابی رشد در دوره اول تمایزی که طفل در تشخیص امور تعیین پیدا می‌کنه. این تمایز هم از نظر ادراکی و هم از نظر گرایش و میل که در بروزهای خواسته و ناخواسته کودک پیدا و واضح اهمیت داره. برای تشخیص این تمایز میتونیم از باورهای کودک سوال کنیم و میتونیم کلام و کلمه های اون رو مورد ارزیابی قرار بدیم. همچنین میشه طفل رو با مسائلی مواجه کنیم که واکنش‌های طبیعیش رو ببینیم، که تقوا توی این دوره هم به شکل حیا قابل رویت میشه. فعالسازی ذکر با تقویت عواطف، فعالسازی تفکر با تقویت حواس، تعلیم تکلم و تأدیب نطق اتفاق میفته و تقویت عقل با تقویت ذکر و تفکر و تعلیم قول طیب محقق میشه. تقویت عواطف منجر به اعتماد و اطمینان کودک به ولی خود میشه، گزاره‌های فکری توش تقویت میکنه و از این طریق ذکر کودک رو فعال میکنه. تقویت حواس منجر به تقویت تجزیه و تحلیل کودک و به عبارت دیگر خوب دیدن و خوب شنیدنش میشه. تعلیم کلام هم منجر به تقویت ارتباط و تعامل با دیگران و آموزش مقصدیابی و مقصدگزینی کودک میشه. تعجیب نوت هم منجر به کنترل هیجان‌های کودک و ضابطه من کردنش میشه. تفکر و رجوع به عقل با کلام، حواس، نوت و قول ارتباط تنگاتنگی داره. هماهنگی صحیح بین این موارد که با علم و دانایی قابل کشف و آموزش موجب توانمند شدن و پدر و مادر که زمینه هدایت کودک میشه و توان کودک رو به سرعت ارتقا میده. السلام علیکم.
سلام مرحبا. این تا گویی بود پشش دو
بسن
هم شما نه
آقای دوستو اگه قانع نشدید بگید تا عنوانم رو عوض کن.
خدا حفظتون کنه. نه خیلی خوب خوندیم و خصوصا با این بیان در واقع معلمانت خیلی ماشنیدیم بیاد گرفت. خیلی خوب بود.
الان این محقق شد که رشد کودک
اگر ما کلام رو همون لفظ رفتار و ابراز آگاهانه بگیریم در صورت والدین در واقع میشه همون سبک تربیتی، یعنی چه همون رفتار و همون شیوه تربیتی والدین، همون لفظ رفتار و ابراز آگاهانه که میگه ما تو روانشناسی اینو میگیم که این برای والدین میشه سبک تربیتی. همه اینا با هم
میشه تعریف از کلام. این تعریف از کلام میگه مستقر بشه اگه مبنی نظر تو بشه این بقیه بحثاتون درست. البته نکاتی هم وجود داره ما نمیخوام رو پیدا بکنم وقت جلسه‌مون گرفته میشه، اما کلام با این نگاه در واقع خیلی متفاوته. کلام با این نگاه خیلی متفاوته. این همون عینه
همین اینو میگم اینجا این تفاوتی که این با چیزایی که ما الان میدونیم داره دیگه.
این کلام با این تعریف کلیت کنش و واکنش یه انسانه.
ولی که والدین باشه میشه سبک تربیتی که داره.
اگه مال والدین بشه میشه مال سبک تربیتی، اگه مال بچه بشه میشه روش. همین مستقی.
پس در از همان اگه ایشون الان بیاد بینید که بحث کلام همین بچه تمامی رو تعریف رو بگیر رو این تعریفی که داریم چون مستند رو بکنه به قرآن، چون مستند رو قرآن دیگه همه خود کتاب کلام چند تا کتاب کلام و اینا داریم خود واژه یعنی کلام مثلا حضرت عیسی خود کلمه است.
اجازه میدونم الان خود برید رو اونا بحث کنیم.
میخوام این قسمت پیچه کار ما اینه دیگه. الان
آیا الان لازمه که ما نسبت به کلام و کل موجود ببین شما الان دارید راجع به کلیت موجودیت روانشناختی یه آدم در قالب کلام صحبت
درسته؟ چون الان ما میگیم نواقص رشدی چیست؟ نواقص رشدی در واقع نواقصی است که به سبب سبک تربیتی غلط والدین برای کودک به وجود اومده. حالا این تو منظومه رشد سبک تربیتی غلط میشه کلام والدین. چرا؟ ما تو عرف مثلا این رو لفظ میگیریم، اینو دیالوگ هایی که با بچه میسازیم میگیریم، ولی تو منظومه رشد کلام یه مفهوم خیلی وسیع داره. مثل خود مفهوم رشد، رشد ما تو روانشناسی دیولاپمنت میگیریم و میایم بگیم مثلا تغییرات پیوسته و ابعاد مختلف زیستی، روانشناختی، اجتماعی، هیجانی، ولی توی قرآن رشد اصلا غیر مادی، مادی نیست، ولی تو روانشناسی ما اینو داریم. یعنی یه خود تفاوت تعریف هاست. اگه ایشون تفاوت تعریف ها رو همون اول یعنی قسمتی که وارد کلام میشه بیاد مطرح بکنه، مثلا ما فرض کنیم از این بعد به جای سبک تربیتی و به جای مثلا به اصطلاح تعامل والد کودک میذاریم کلام، کلامی که میگیم دایرهش خیلی وسیع میشه و هر نوع ابراز آگاهانه، هر نوع لفظ آگاهانه، هر نوع رفتار آگاهانه، هر نوع اتفاق آگاهانه میشه کلام. یعنی تعریف کلام از اینجوری اومده با توجه به معناشناسی که اصول و خوبت تو کتاب کلام داشتن. دو طرف داره، گوینده شنونده، محتوایی که منتقل میشه و اون قصد و غرضی که متکلم داره به صورت آگاهانه داره یه محتوایی رو، یعنی یک پیامی رو، یک معنایی رو انتقال میده. اگه این باشه به نظر من این تعریف بشه دیگه، ما راجع به این قضیه خیلی چیز نداریم.
خب عرض کردم من راجع به این مسئله دارم. الان ببینید فرمایش شما و متنی که ایشون خوندن یه نکاتی داره که باید به هر حال بحث بشه. متعال نمیدونم الان جاش اینجا هست یا نه، الان ما در مقام این رساله نمیدونم ورود به این بحث ها اصلا جایز هست یا نه. من یه نمونهش رو برای بگم. الان شما دارید تخصیص میزنید به کلام آگاهانه، یعنی ابراز کنش و واکنش یکی متناش آگاهیه، یعنی هوشیاری درش نقش داره، انتخاب داره میشه در واقع یه جورایی توسط تنظیمات هوشیارانه داره به نتیجه میرسه. شما خودت میدونی روانشناس هستی، آیا واقعا تمام کنش و کنش های ما یا حتما میتونم
نه من خودم اینا برام چالشه. الان این استاد خوبه، یعنی من سوال منم اینه که الان ما داریم میگیم کلام هر نوع ابراز آگاهانه، ولی ببخشید دکتر، ولی الان این بحث که آقای دکتر میفهمن، خب این بحثیه که باید تکلیفش معلوم کنیم دیگه. پدر و مادر آگاه هست
بول
ستا
داریم،
نه آخه ما داریم محور نواقص رشدی رو بر اساس محور کلام میریم، پس یعنی بر اساس آگاهانه داریم میریم.
نه که درسته، با کلن اون چیزی که از این فرمون بروز بدم در سه ساعت، چیزی که گیرنده من در همین سه ساعت نمونده داره تو تلیف رو خرد که اینجا کلام و قول رو نطقه
کلام و قول رو نطقه
که اونجا کامل رو توسید
بله.
یعنی هر انسان رو میبنید مواجهش باید سال دیگه خودش کلام داره نطقه داره قول داره آقای کلام داره نطقه داره.
خب آره، ولی خان باقرسه دانه وقتی در روی کلام تاکید میکنه، پس این اینجور نباید باشه دیگه، باید یه دوسته تاشه.
پدر مادر یه قول دارن، یه نقطه دارن، یه کلام دارن. کلام میشه اون بخش کرد در روی برنامه هاشون که اراده انتقال پیام داره، حالا یا خواسته یا ناخواسته، ولی اراده انتقال ممکنه ناخواسته باشه، ولی اراده انتقال پیام. مثلا من کاملا چند بگم که من بیرون نمیرم بهش بفهمم که بیرونه، من کاملش بگم که اینجا بشید، کاملش بفهمم که اینجا بشید، بعد یه اون دفعه به صورت ناخواسته قابلش بگم که کارو بکنه کار نکنه، یعنی دارش میگیم کلام، یعنی اونجایی که انتقال پیام
هست، یعنی اونجایی که خود والد آگاهانه این کارو نمیکنه ولی کودک اونو بر اساس آگاهی والدین میگیره آگاهانه باشه،
اراده انتقال پیام باشه. ممکنه این اراده انتقال پیام به این معنا که شما میگین آگاهانه یا از روی اراده نباشه، ولی یه در واقع اراده کلی برش دوست داره.
من یه مثال برات بزنم.
حالا شما داریم کلام دارم
من
برات دارم کلامش
پس یه مانه رو تصور کنیم که بده دارم چه شیرین
بله
اون دارم مشکل نداره شیرین بچه بیقرار است و خودش میتونه و خوب نیست و خوش نیست و آرامش داره. میخوام تعامل دو تا سیستم در نظر بگیری و این رو هم بگیری در مچارچوی کرده این دوری در وقت مرگز میتونی دوری چقدر میتونی جواب داری. چرا بچه بیقراره؟ چرا بچه حالش خوب نیست؟ برای اینکه وقتی مادر رو بیشتر جان میکنه یا در هم درک اولیه، در هم درک حسی خودش، مثلا عقلانی هم نیست که باچه شما سر خانم باقرصاد از عقلانی هست یا شما که هم معنی استفاده کرده که این هم احتیاج به توضیح داریم، مثلا هر چه معنی داریم، حالا من ممکنی برم حالا پیام هایی که از مادر داره میگیره اینه که درست مادر داره شیرینده، اما حالش خیلی بده. من بچه برای که درست من دارم شیر میخوانم مادرش خیلی بده. حال نمیدوست چیه مادر. مادر برش اتفاقاتی افتاده یا نه اصلا هیچ اتفاقی هم نیفتاده. فرض میکنم که همیشه استیبله. این در عالم خیال خودش فرقه. مثلا داره مرور میکنم که چه اتفاقات بدی برش افتاده، چه ناکامیایی داشته، چه ظلمانی شده، چه مثلا بهش اچاب کردن و داره خودش رو میخوره. ببینید اینا تو اون نزحال این صورت هوشیارانه ماجراست. بازن این صورت هوشیارانه ماجراست. اما همه این در واقع درگیری ذهنی و چالش ذهنی که پیدا میکنه منتقل میشه به بچه. چگونه منتقل میشه؟ از علائمش، از در واقع نحوه پاسخ دادن به نیازها، حتی از وضع گرفتن در واقع بچه. خب شما همه این رو میذارید
کرم آقای هم این نوت
ما اگه بفهمید
من میشه هر رو ابراز آگاهانه.
اگه فرض کنیم هر رو منم دارم بگم فرض میکنیم آگاهی داره، فرض میکنیم که این آدم
نوت
بگرسه این آدم بگرسه دو بسا دو بزنم اما اصلا یه خود درمیختر میخوام برم
چون که الگاه پیام بکنه
اصلا الگاه پیام نمیخواد بکنه اصلا نمیخواد
استرابش منتقل بشه.
اصلا حواسش نیست بچه به شیر میخوره. او تو ذهن خودش درگیر مسائلیه ولی بچه این رو درک میکنه. یعنی نشانه هایی از مادر رو دریافت میکنه. فرضم میکنیم الان در این لایه مادر هوشیار. حالا من میگم خدمتتون لایه بعدی اینه که اصلا مادر ناهوشیاره. بچه در سازمانی درگیره که داره پیام‌های دریافت می‌کنه که این پیام خوشایند نیست. در نتیجه واکنش بی‌قراری نشون میده مادر، چون تو دو تا عالم خودش هست، در واقع عالم منفصل ایجاد شده. اون تو عالم خودشه، این تو عالم خودشه. این داره اینجا دست و پا می‌زنه، اونم داره اونجا به ذهن خودش دست و پا می‌زنه. حالا یه قدم بریم جلوتر.
حالا تو مورد همین موردی که می‌گیم پدر مادر نوشته ولی ساختار ادراکی کودک اون رو
رو کلامش تاثیر میذاره. رو کلام کودک تاثیر میذاره، مادر نطق
تغییر کلام میکنه و تغییر از کلامش
تاثیر. این دو تا هم اگر مثل تفاوت چه تفاوتشون با هم کنه هر سه تا رو به سوال دارید هم برای شما کمان تایید کلام
نطق و قول و کلام
کلام پیوست مخاطب و بدون مخاطب
آگاهانه است. آن شرکت و آگاهی ما چیزی رو القا کنیم،
پیامش در واقع به صورت پیام اتباع
به قصد پیام و آگاه.
یعنی حالا ممکنه توش میزان آگاهی شد و توش هست من خیلی این تعریفه خواهد باید رو ممکنه به این شکلی شد.
خب جسارتا تعریف وارد کنیم
توی کتاب کلام همین اومده، توی کتاب کلام همین تعریف اومده.
نه تعریف
میشه؟ الان میارمش
توضیح
فهم بعد نوت میشه اون نوتیه در واقع
مجموعی از علائم و نشانه ها
مرداتی در اون که بیرون
که فرد در درونش داره و به برون بیرون ابراز میشه.
بولانی
چی هست؟ مجموعی از بسته ای که در واقع مثلا
لایه دوم
این بود که این آدم اصلا در نظام ناهوشیاری چه همچین وضعیت داره، حتی نسبت به این آگاهی هم نداره که آقا من مادر الان در دیگه یه سری مسائلی هستم که این مسائلی من داره روی بچه هم تأثیر بگذارم.
اینه تعریف کلام. بفهمم شما قدید که بعد
بفهمم
کلام تعریفی از کلمات در مواجهه با متکلم با مخاطبی برای انتقال مقصودی معین است که در اثر آن امکان انتقال علم یا سوال بین متکلم و مخاطب فراهم شده و منجر به جاری شدن حقیقت یا وقوع خیر و یا انشاء حکم می شود. این تعریف که دارای قابلیت بلاغت است. خب این دیگه بقیه شه، ولی باز یه تعریف دیگه اینجا است. مؤلفه اول مواجهه متکلم و مخاطب، یعنی این مهمه. مؤلفه دوم قصد و غرض متکلم، من اینو میگم آگاهانه، یعنی من به این تعبیر میگم آگاهانه. بله این سه تا مؤلفه که هم باید متکلم باشه هم مخاطب. من همینجور بس خودم حرف بزنم مخاطب نشوشم نمیشه کلام. قصد و غرض، قصد و غرض من میگم آگاهانه. حالا هم تو روانشناسی شما منظور چی زیاده؟ قصد و غرض یعنی کسی آگاه نسبت به قصدش و غرضش و میدونه داره آگاهانه یه پیامی رو منتقل میکنه. الان شما تو مؤلفه‌هاش نوشته علم متکلم به ویژگی مخاطب، وجود غایت و غرض برای خطاب، اراده مقصود هنگام تکلم، سمع مقصود. خب اینا یعنی آگاهانه دیگه. حالا اگه چیز دیگه است بگید. تعریف کلمات و انتقال علم یا سوال و جریان یافتن حقیقت. ببخشید آقای دکتر گفتم شاید لازم باشه واسه مرحله بعدی این میشه معرفای کلام که من میخوام اینو تعبیر کنم. شاید من به زبان اومدم روانشناسی مثلا بگم چیزی که میخوام منتقل کنم، بگم در واقع هر نوع اون رفتار و ابراز و کلام و نمیدونم واکنش آگاهانه که والدین دارن نسبت به کودک و اونو خطاب قرار میدن، آره دیگه، آگاهانه که به قصد اینکه رو بچه تاثیر بذارن. پس اون موارد دیگه که آقای دکتر گفتن نطق میشه، اصلا نطق میشه یا مثالی که زدن میشه نطق.
اون شما الان آیا باید سهم تغییر رو کنید به روش چقدر؟ سهم رو پنده دارست ایچ بود سهم سهم در درست سهم از سهم بیشتر از کارش کنید
تصویر نوت
سهم اسکاتی
کلام چقدره؟ بنظرم به چهار سال
سوال رو ببینید آنه که دارم کنید بسریه این های اندامه یک کلامه بود اگه خواهد
ولی نواقص رشدی رو به همش اطلاق میکنیم.
شما رو داریم کار میکنیم
این که درست نیست
کلام کودک منبرون زدیم کلام یعنی کودک چگونه دیگران رو مخاطب قرار میده و چه پیامی به اون مقام راهی انتقال میده. شده این روی اختلالاتون رو این سنجیم با مرزیاتون رو این بوده. بعد میدیم کودک نمیتواند دیگران را در این زمینه دیگران رو مورد خطاب برد در مورد سرانیت، در مورد فلان، در مورد کودک نمیتواند این کارها رو بکنن. حتی حالا اون ریشه یاد میکنیم که چرا نمیتواند. حالا اینا منشأش قول یا نطقه یا کلام،
یعنی منشأ کلام کودک یا قول یا نطقه یا کلامه. خب ولی ما محوراشو از کلام گرفتیم که
شما الان در اینجا چه اختلال هایی
نواقص
روشی کودک رو بررسی
درسته.
شما داری میگین که بچه ما اگه مثلا با سببیت درش اتفاق نیفته بعدا علیت رو نمیفهمه. اگه مثلا فیل و ظرفیت رو نفهمه این کم ظرفیت میشه. اگه مثلا فرض بگیم ادا رو متوجه نشه استراب میگیره.
ولی با سببیت رو ممکنه به دلیل نقص در کلام والده، نقص در قولش یا نقص در نطقش. اتفاق افتاد. ولی ما ساختار نواقص رو میایم بر اساس ساختار کلام میچینیم که در اثر هم قوله هم نطق هم کلام.
اصلا بچه‌ها اینا که رابطتون به من نباشه. اصلا اول بچه‌ها چهار سال رو میارم چیشون. این ترس خب یعنی شما باش صحبت میکنی از نطقش ترس میکنی از نطقش ترس میکنی از کلامش بعد شروع کنید باش صحبت کردن میگه این بچه در کلامش نمیتونه فلان چیز رو اعتماد بده اصلا نمیتونه به مادرش رو بدارش رو به چیزایی میتونه مطلب شده میفهمی که این یه بخشی از وجودش مثلا فرق بگیم ترس
یا سبب رو اشتباه فهمیده
بله؟
یا سبب رو اشتباه فهمیده یا یه سببی رو بهش القا کردن که این باعث ترسش شده
مثلا بعد به پدر بادر میگه که این مشکل چی داره مشکل داره که بعد چی دکتر تاریکی رو سبب نمیدن فلان فلان چی رو سبب چون میفهمه که این توی ساختار کلامش این نیست اصلا یه اتفاقی نیست که این همشه اختلاف داره که وجود داره پدر بادر میگه مشکلش رو شما حل کنید
یا تو نطقتون حل کنید اگه بخواید تو نطقتون حل کنید اینطوری حل کنید اگه بخواید تو
مثلا در مورد راجبه سرچیز های ترس هم تو با هم صحبت کرد من ببینه که چه را داری داشته باشن که به کودکش رو انتقاد بده ولی یه اعتقاد بده کرد
اون میشه قولشون
یه اعتقاد
قول والدش
اونو با داشون دارن که اون اعتقاد را توی بچه اصلا نمیشه یا یه سری حرف هایی مثلا یاد بکن نکن چی گفتن بهش
یا تنهاش گذاشتن یه جای تاریک از هم بوده محیط مثلا باعث
بعضیشون قولی هست بعضیشون نطقی هست بعضیشون کلام
محیط چیه؟
محیط
مثلا فرض کنید توی اتاق تاریک برادرش مثلا چیزش حبسش کرده چند دقیقه اونجا بوده ترسیده
این چه اون چیزی که نطقش رسید در واقع هر چیزی که مدرده
بستر میشه هم سلام
این نسخه اینو باید پدر مادر تجدید میکنید در حوض قولش رو در حوض نسخش رو در حوض کلامش یعنی مثلا میدونی شما این بخش را مثلا اگه مادر ترس تو باشه این ترس را ابراز نکنه چی باشه یا مثلا اگه توی اون خونه حرفای خشن میدن باشه میدونی که این به صورت غیر مستقیم اون بچه تو اثر میزنه شما این از کجا میاد؟ بعد دفعه بعد که میاد شما دو مرتبه آزمون از کجا میگیرید؟ از کلامش دارید
یا نطق کودک
نطقش موعد نطق ممکنه برای تو سخت تر باشه یعنی خود کلامش من رو به نطق برای برای شما مرمان بکنم شما بکنم 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 چه کلام این نقاشی میشه برای مامان اما چه باید این کار کنید این نقاشی میشه برای بابا این نقاشی میشه برای بابا در این کاری کنید بابا را این طوری میکشه بابا را اون طوری میکشه در این طوری بابا در این مورد بسته بسته
نسخه شده دیگه نقاشی نسخه شده
نه نقاشی که میکشه برای بابا
آها کلام
این کلام تعیین کنم تا اون جایی میشه نطقو تبدیل در این کلام در بیارم وقتی به کلام در بیارم یه دقیق در اون شخص کنم که این کجا شیره کنم به صورت نقطه زن وارد میشه و ازا هر از بچه های افتر را کنم برم برای همه بچه های میدونم به وقتی اینه شروع میکنم به کلامش در بودن کلام پیدا از بچه های افتر بچه های افتر کافیه یه رو باشون ترس بزنید چی کنید که به برمادرش نیش کار کنید میگه کافیه با رو بتونید باشون هم اگه هم بگم پدر مادر رو کار رو میکنید بعد خب ممکنه با یه چیزی شما انحراف میاری بفهمید چون همش کلاس رو میکنید ولی خب متوجه چی کنید اشکالات تربیت تو سیستم شما
درست
حالا این کاری که میخواد بکنن اختلال های در کلام یعنی مثلا یک کودک رو در نظر گرفتن که این اصلا اختلال نداره یعنی اگه این کودک اختلال نداشته باشه مقاصدش رو اونجوری بیان میکنه ترازش رو همون بود که خانم
شیروان در آوردن برای اون مقیاس خواهم شیروان ترازه شدن ترازه هم چون اونا بس کلام کار کرده سه تا مفر کلام بباشه تو برای
بود این میشه تراز
این میشه نفسش
این میشه
حالا این خیلی خوب شد الان به نظرم این حالا قابل قبول شد که ما الان چون این تو کار خانم شد من شاید من دقت نکردم ولی اینو ندیدم که در واقع یکی این که تمایز کلام با کلام عرفی چیه و با کلام رو توی منظومه رو چی میگیری
این واسه
اینا رو بحث نکردی
نکردی نه نه اونجا با این نگاه
نه نه تو کار خانم چیز میگم خانم نه باقرصاد میگم الان اینو ایشون باید بیاره یکی تمایز کلام و با کلام عرفی بیاره که ما اصلا تو منظومه رو کلام رو چی میگیم وقتی باز بشه بعد همین توضیحاتی رو استاد خوبت دادن الان ما بحث در واقع کلامی که داریم کلام کودک از چه چیزهایی تأثیر میپذیرد یکی اصلا خود بستر استاد بسترم باید اضافه کنه که بستر رشد دیگه نه اون بستر پس زمینه شه یکی کلام والدینه نطق والدینه و قول والدینه اینا هر کدوم تفاوتش چیه و توضیح بدن و اینا روی کلام کودک تأثیر میذاره که حالا باز اون کلامه به اصطلاح میتونه به واسطه چیزای مختلفی سنجیده بشه البته روی کلام و قول و نطق کودک تأثیر میذاره ولی اینکه ما چرا میخوایم کودک کلامش رو فقط بسنجیم اینم باید توضیح بدم
یه لحظه اصلاحی میکنم خانم وابستاد این کتابایی رو که خوندی الان متن جمع‌بندی شده شده گفته که حدود بعد موضوع بحث کنی چند صفحه مطلب داریم؟
آقای دکتر طبق همون چالشی که ابتدای جلسه گفتم گفتم یه اقیانوسی از حقایق و مفاهیمه یعنی با الان بابت همینم بابت همینم الان ببینید هر قسمتش که بازکنین هر قسمتش که بازکنین حالا چون که قرآن دیگه بحث داره اصلا واقعا آدم نمیدونه چطوری اینا رو جمع و جورش کنه
بابرسا الان من نمیدونم که بابرسا قبل بسید روشی بشینی تو این سفینه های در واقع اقیانوس پیما بریم برای ما خلاصه 700 متری الان اونا رو نمیخوام من همین کنار ساحل این چیزای دست آورده
استاد خب از شما به دکتر بهرامی توضیح بدید واقعا میشه کنار ساحل مون در مقابل این همه از مفاهیم تشریحش نه میدونید آقای دکتر منظورم اینه که یه مخاطب عام وقتی که میاد با این
روش رفته رفته راجب این بوشیده
20 صفحه
نه با اون مطالبی که جلسه قبل در آورده بودین میگم اینم الان 8 صفحه بود 20 صفحه میشه 30 صفحه
من تازه اینا رو خیلی چلوندم دلم میخواست
ببین الان میدونی یعنی شما باید یه جوری بنویسی که یه داور خارجی میخواد بیاد نگاه کنه اینا رو وقتی میخونه کامل متوجه
بشه دقیقاً ببین خانم دکتر من مشکلم همین بود دیگه یه داور
ببین الان چون چیزه یه به نظرم با جنبندی کن چون خانم قلی نژاد حضوری تشریف آوردن میخوام یه نکته داشتم بالاخره یه مقدار جنبندی کنم که زودتر چیز بشه شما همون 30 صفحه 40 صفحه حالا آقای دکتر 50 صفحه
50
صفحه خوبه خانم باقرصاد دیگه چونه
به نظرتون تو 50 صفحه میشه همه موانی من بگم
اصلا تو پایان نامه من دیروز دفاعی یکی از بچه ها بودم مثلا یکی از اشکالاتشون این بود که چرا شما مثلا 10 صفحه پشت هم از من از رفرنس های مختلف آقای خوبت پشت هم آوردی یعنی خود این ایراده دیگه بعد شما باید اینا رو باید
دقت کنیم
آخر پایان نامه داری میکنی مثلا شما نهایت تو پایان نامه باید 5 صفحه بیاری کل اینا رو باید تو 5 صفحه خلاصه کنی ولی واسه اینکه اینجا ارائه بدی آقای دکتر بتونن آقای دکتر نسازای دکتر برنامه بتونن مطالعه کنن دیگه خیرشو ببینید 5 صفحه بفرست انشاءالله بعد این مواردی هم که گفتیم اضافه کنی یکی بحث تمایز کلام تعریف کلام و یکم بحث تاثیرپذیری کلام کودک از قول و نطق و کلام والده اینو بعد توضیح
ببین من یه لحظه بپرسم من توی این 50 صفحه اولا که خب اصلا رشد قرآنی رو باید توضیح بدم دوما باید منظومه رشد قرآنی رو توضیح بدم سوما باید بیام دوره اول رشد رو بگم چهارم باید بیام نطق و قول و کلام و تمایزاتش رو بگم تعریفش رو بگم همه اینا درسته دارم آخه وسط مقدمه طیب سخن پر چیزای کلماتیه که توی کتابای دیگه باز شده مثلا همین نطق و قول و کلام یا من نمیدونم تعقل و تفسیر یا علمه چیزایی که
خانم باقرصاد 45
باقرصاد بله بله
خانم باقرصاد شما 40 صفحه 50 صفحه 30 صفحه مطلب برای این موضوع آماده کن که مخاطبت بتونه با موضع شما ارتباط
برقرار کنه. الله محمد و علی محمد و جعفر. آقای دکتر پس ایشون الان اینو بنویسن دیگه بحث ابهام دیگه که قرار باشه روش کار کنم ما جلسه دیگه با صحبت کنیم دیگه چون شما تولین چند تا ابهام اصلی داشتید یک شما امروز پس بیاره تو قالب پروپوزال ان شاء الله دست شما درن کنه خان باقرسان زحمت کشید
شما
در حال جلسه آینده اینو ارائه بدین
پروپوزال با اون 50 صفحه متفاوت میشه
آره در واقع اون 50 صفحه میاد تو قسمت فصل 2 دیگه ولی
بله دقیقاً
اون 50 صفحه رو بیا ارائه بده که بعد از اون ان شاءالله استفاده کنی
50 صفحه ارائه بدم چش
آره دیگه محوراشو دیگه آره این مواردی هم که گفتم ببین سیر منطقی خیلی مهمه تیترات باید منسجم باشه ارتباط
باشه
شما اول اینو میگی بعد بدون زیر مجموعش اینه بعد ارتباط اینو با اون بگی الان مثلا داشتی میرفتی جلو مثلا بحث ارتباط کلام با رشد ارتباط کلام با تفکر ارتباط کلام با قول ارتباط کلام با یه خود چیزای منطقی اگه ببری جلو کسی که باهات میاد کاملا اونم منطقی میاد و به پذیرش اتفاق میفته ولی اگه تیترا رو از جاهای مختلف همجور انتخاب کنی و بذاری پشت هم این انسجام و یک هماهنگی وجود نداره اون هماهنگی تو متن خیلی از همه چی مهمتره حتی اگه شما 6 تا گزارم بنویسی اون 6 تا گزارت به هم متصل باشه قابل قبوله نسبت اون 5 تا صفحه
مثلا چیزی که امروز ارائه دادم مثلا از عناوین کتابا استفاده نکردم من همه رو خودم چیده بودم یعنی هیچ کدومش عنوان کتاب
آره من داشتم آره. از نظر آقای اخوبت گفتن که اون چند صفحه اول ارائهتون خیلی عالی بود دست شما درد نکنه دو صفحه اولتون خیلی دقیق و خوب بود گزاراتون خیلی دقیق بود دست شما
خب یعنی بقیهش چیدمانش درست نبود
بقیهش 150 درصد اون 200 درصد
نه میخواب بدونم که اگه اشتباه کلم پاک بدیدمش دوباره از اول بسازم
سیر گزاره هاش سیر خوبی بود این داشت گزاره چینیش برسد
اولتون خیلی آره گزاره بنویسی اولتون تو اینی که هر انسانی رو در کره زمین مواجه میکرد با اون بعد نمیتونست بپذیره هر انسان
بقیهش هم یه جور با اون نگاه باز
برنامه هیچ جای خود داره
آقای دکتر
هر انسان یعنی طوری بود که اگه این بعد تبدیل به متن انگلیسی بشه تمام رو لندر رو به بیان عمومی داره که بچه اینه همین بسته بچه اینه همین یه تفاهم کنیم رو همین مواردش بود و چون داشت از هسته یه حرکت میکرد خیلی به اثبات بزید
دستشون
خودشون یاد بگیرن بقیه مثلا آخر
یه بازبینی بکنن صفحات بعدیشو و
تحلیل نوت چیزی نیست که کسی متوجه بشه یا مثلا
ادبیاتش
اول
خیلی ادبیاتش سعی کنم ادبیاتشون رو ببرم به سمت ادبیاتی که بر همه قابل
یه سوال آخر من بپرسم استاد خود من میتونم
واقعا وقت نداریم
نپرسم فقط یه سوال
نه چون ساعت چه دقیقه شده واقعا دو نفر اینجا منتظرم آره اگه بشه جمع بندی کنیم خصوصی از ما بپرسن اگه بشه دست شما زنم
خیلی ممنون خیلی لطف کردین ممنون از توجهتون
سلامت باشین از خانم باقرصاد تشکر میکنیم بابت ارائه خوبشون از دوستانی که مجازی هم تشریف آوردن تشکر میکنیم ببخشید ما نمیتونیم همه سوالات رو بخونیم جواب بدیم الان یه مقدار فشرده است برنامه‌مون یه صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد اجل فرجه خب ببخشید خانم قلی‌نژاد از وقت شما ما گرفتیم شرمنده در خدمت ایشون هستیم خانم قلی‌نژاد عنوانشون عنوان پروپوزالشون طراحی الگوی ارزیابی بازی و اسباب بازی مطلوب برای دوره سنی دبستان بر اساس رویکرد رشدی قرآن محور بود که باز آقای دکتر منظومه رشد ماشاءالله خانم قلی‌نژاد هم آره توی زمینه منظومه رشد متأسفانه هفت سال دومشون ورود کردن بعد ایشون خودشون از دوستانی هستن که تو حوزه هنری کار میکنن و اصلا از این نظر خیلی خلاصه فعال هستن. حالا ارشدشون رو روانشناسی برداشتن که فعال‌تر بشن ان شاء الله. سلامت. خب بفرمایید اون مواردی که قرار بود اصلاح کنین چیا رو اصلاح کنین؟ من میرم جلو مکس.
وقتی که گفتش که فایلی که بنده اصلاح کردم هم توی مبادله هم توی درس بیان مسئله سعی کردم که اون نقطه تشکیل رو هم مطالب خوش بنده هم درست چیده شده بسید.
نه لازم نیست. ببینیم مواردی که قرار بود ایشون اصلاح بکنن روی بحث روش بود بیشتر. من اینو برم جلتون برم جلو که به نظرم حالا فایلش رو بفرستیم بر اساتید ایمیل کنید. این قسمت داره که من میرم جلو که شون وقت نداریم. ایشون یه مقدمه، این قسمت مقدمه پروپوزالشونه، بحث فطرت الهی، بحث توانهای بالقوه توی رشد، بحث تقسیم بحث حالا میخوایم بگیم یاد خلاصه تا بیان تو قسمت مقدمه بیشتر تو منظومه کنم.
اول من بحث فطرت رو مطرح کردم و این که دوره روش تاثیر داره روی رشد انسان. دوره دوم در واقع موضوع محرکه کردم و بحث فطرت رو مطرح کردم و این که از 5 سالگی به 7 سالگی که وارد میشن در واقع این که این فرد به طور آگاهانه بتونه یکی از عادت های آموزش مهم در مقطع دبستان بازی برای آموزش و تربیت بوده. بازی رو معرفی کردم و اینکه مطالبی که معرفی بازی اومده اینکه بازی هیجان داشته باشه، تعرض باشه، تنوع آفرین باشه و بسته آموزش باشه و نقش مهمی هم در آموزش قرآن داشته باشه. اینها رو نوشتم و اینکه شرایطی که لازم داره این که ابزارها متناسب با ضرورت دانش آموز باشه و متنوع بودنش رو مطرح کردم. بعد از اون اینو گفتم که اسباب بازی به آموزش بخش حیاتی آموزش ابتدایی هستم و در مدارس ممکن به شکل جاافتاده‌ای در روند درسی مدارس گنجانده شده. در واقع یک ابزار آموزشی برای آموزش دانش آموزان دبستانی هست. آن بازی به اسباب بازی آموزش علاوه خصوص در سطح اولیه دوره ابتدایی که کودکان به اندازه نوجوانان با بازی های کامپیوتری درگیر میشن ابزار بسیار مهمی در آموزش اتصاق میاد. یه سری اهداف بازی و اسباب بازی که این دوره رو مطرح کردن و بعدتون این رو گفتن که پدر و مادرها باید نقش مهمی در انتخاب این ابزار و خود مسئولین و مدارس نقش مهمی در انتخاب ابزار اسباب بازی دارن و اگر درست انتخاب نشه یا هنگامی بشه این اسباب بازی میتونه تبعاتی بر تربیت اون کودک و دانش آموز داشته باشه. و اینکه الان اسباب بازی بیشتر از منظر تجاری بودنش تولید میشه و خیلی توجه نمیشه به اینکه اون اسباب بازی متناسب با ضرورت و سن رشدی اون کودک باشه. این اهمیت ابتدایی رو گفتم و اینکه در اندام گفتم که در این دوران سهم نسبی آموزش تفکر اجتماعی به عهده اولیای فرزندان است و منظورم اینکه از اولیای حاکمیتی و حکومتی قاعدتا
ببخشید استادی مشکل ادبی شما رو نخواهم کنم مستقیما شما بفهمید ادامه بدید.
حالا تا آقای دکتر دانشور جان در شور نگاهداری اسرار رو در یه دوره بود هم بکنید که اسرار رو به مرز رو چیه
هدفشون همینه دیگه. الان ایشون دارن میگن که این سوال اصلی پژوهششون اینه که چه ملاک‌هایی باید یک بازی و اسباب بازی خوب برای دوره دوم با توجه به اختزاعات رشدی دوره دوم داشته باشه. نه دیگه این ایشون تازه پروپوزالش داره تصدیق میشه.
اصلی بهشون
یه تحلیل کیفی جهتدار انجام میدن. یعنی دو تا مرحله داره کارشون. میرن یه تحلیل کیفی، مثلا 4-5 کتاب انتخاب کردن، تحلیل کیفی انجام میدن. حالا میشه هم تحلیل کیفی جهتدار باشه هم معمولی. ولی اگه تحلیل کیفی معمولی باشه، ایشون در واقع اون مؤلفه های اصلی توی تربیت توی 7 سال دوم رو از اساس 3-4 کتاب در میارن برای اساس تحلیل کیفی. بعد میان اون مؤلفه ها رو، حالا کتهای مثلا به سلام محوریشون یا انتخابیشون رو میارن میچرخونن روی اسباب بازی مطلوب. مثلا اگر که ما یه مؤلفه داریم به اسم لزوم فعال سازی انواع تفکر در 7 سال دوم، ایشون ویژگی اسباب بازی خوب یا بازی خوب رو میاره مثلا فعال سازی یکی از انواع تفکر، مثلا این میشه یه ویژگی. یعنی هدف اینه که ویژگی بازی و اسباب بازی مطلوب بر اساس اقتضائات دوره دوم رشد در بیاد. با تحلیل کیفی ایشون کتابا رو به صورت هدفمند نمونه گیری میکنه، انتخاب میکنه کتابای استادا که مثلا حدودا فکر کنم 4-5 تا کتاب باشه، یه سند تنسیه است، یه کتاب رشد 7 سال دوم، یه دونه خیرگزینیه، مثلا یه دونه کلام خیره، 4-5 تا کتاب ایشون انتخاب میکنه، میره تحلیل کیفی میکنه، مؤلفه های تربیتی 7 سال دوم رو در میاره، بعد اینا رو میچرخونه به سمت بازی و اسباب بازی مطلوب، بعد شاخص میده چه شاخص های که بعد اینو روایی محتواییش هم میده به داور و عرضه بده.
کلیت کار اینه.
بله.
این با به نام بشه. این تو من محتوا رو الان نت متوجه نشد.
بله حالا الان دوباره توضیح.
اگر کلیت کار همین هست پرون شدن. این در واقع شما فقط اون مبانی و در واقع اون متن رو که دارید در جه قرار میدید به عنوان شاخصه های متن رو باید کاملا برگردونید به زبان در واقع روانشناسی کنید. یعنی اونجا دیدگاه یه جورای تحلیل تفسیری رو شما باید تبدیل بزنید به روانشناختیش کنید. روانشناختی که کردید بعد اون رو در واقع شما که نمیخواید بسازید، فقط میخواید معرفی کنید، درسته؟
که مثلا رفت بر اساس این چک لیستی که ایشون ارائه میدن بعد اینا تیک بزن این بازی یا اسباب بازی تا چه حد اهداف رشدی رو داشته باشه.
شده.
حالا این
محتوایی
که به دست
میاد هم برای
تمرکز کنه در خودم
هم برای ارزیابی کنه. خب اون وقت این محتوا چجوری میخواد تحلیل کنی شما؟ روش تحلیل
داری؟ اینجا نوشته. اینجا بخون روشتون. استاد خب بعد از نظر شما مشکل نداره عنوانتون؟ خب مهم است استاد راهنما مشاورشه که قبول کردن دیگه. من راهنما شونم ایشون آیده ایتون مستوری.
من دکتر
آسف مشاوره هستم. مشاوره رو؟ آره. یعنی من زنی. ولی راه نما فرار شد که با فوجی شد به نگه؟ همین صحبت. من اصلا همین رو گفتم. شما اول با ایشون اوکی کن که بعد بگو تو هسته داره کار میشه این کار دیگه.
بله باقی
تبکنه هم صحبت کردم. شما ببینید شما داریم. من برای داریم.
اونش مشکل نداره، یعنی تو دانشگاهشون کارا یعنی تعاملاتش و صحبتش کرده دیگه. یعنی اصلا من از اولم آقای دکتر بهرامی بهشون گفت اول شما برو به دانشگاه ببین اصلا این مقبولیت وجود داره موضوع. یعنی از اون نظر ما مشکل نداریم، ولی الان روشتون رو میخواییم توضیح بدیم بخونیم.
این تجربه منهایی تیکی بوده و برای استفاده میاره بازی از از آن داره پجوش کلیت روش همین جرد کنگه و تحصیل بنابراین با روش کلیتی به بررسی مسئله روشتی در طول پرستار ممتنی بر منظوم روش و قدم تحرک و مطابقی که از روش تحصیل مناسب در تحبیل منظوم شده که مردمی هم به آسرویت استرلیم آن را خوشی داده شده که مردمی بر اساس روند مشخص منظومی آگر مردم نسازده
و خب دیگه برین جلو. پس روششون میشه شبکه مناسب
کتابایی
نه خب دیگه این کار تو حوزه تکنولوژی آموزشی
فقط روانی شناختی نیست. شما کارت فقط کار روانی شناختی نیست. شما میخواید متن تولید کنید که بر اساس متن یه ابزار کمک آموزشی تولید بشه. ابزار تولید کنید. اون وسائل رو در
پوستنه
ببخشید. در نتیجه حتما باید شما از یک استاد آموزشی تکنولوژی آموزش استفاده کنید. سرکار کنید.
دکتر مزاری مگه همین تکنولوژی آموزشی نیست؟ دکتر مزاری رشته شما هم شناسی نیست؟
بله بله یکیش بله.
آخه یه سرچ بکن. دکتر من ابراهیم مزداری که اومده بودن توی کرونا تو جلسات میومدن این اصلا استاد روش کیفی ان اونطور رشتهشون هم شناسی نیست فکر هم تکنولوژی آموزشی هم چه چیزی عنوانش شما میشناسید دکتر من استاد نبوده شما میشناسید آیدو شما رو
شما
رو بدن اینا به شما فرض خیلی حکمرانی سرچ بکن آقای دکتر دکتر مزاری رشتهشون اصلا روانشناسی است همین فکرم تکنولوژی آموزشی و ایناست و
اگر تکنولوژی آموزشی باشه مشکل نداره
کیفی هم
هست فکرم چه کنید تکنولوژی آموزشی استفاده بکنید چون این بالاخره این بحث رو ایجاد میکنه و اگر ما از اونا استفاده نکنیم ممکنه برای این برخوردها
درسته بعد از نظر شبکه مزامین بس شما با روش مشکل ندارین موافقین
شبکه نظامی نیست حتما باید روش دیگه باشه آقا جناب ببخشید دوستان من الان با رئیس شورا صحبت کردم چون رقم درسته ما درست ثبت کردیم چون من دیروز اونو علاوه بر سر بانک بگیری کردم و من شماره رئیس شورا رو بدم به شما شما یه تماس باشون بگیرید همین در حقیقت سپه مرد اشرفی اصفهان همون جایی که من دیروزم کارش انجام آره من بدم شما آره. شما را شما شما یه هماهنگی کنید
نه خود توصیه که رشته نیست
خب الان الان اگر اجازه بدیم ببینیم اگر این اشتباه شون الان چک کرد گفت درسته شون الان به من چک کرد گفت درسته بله بله ایشون گفت اینجوریه ولی اگر اشتباه همچنان باورد است احتمالا یه اختلال سیستمی اتفاق بسته خب اگر اونجوریه باید برایش یه راه حل پیدا بکنم که من خدمتون عرض میکنم اگه زحمت نیست من شما روی لیست رو براتون میفرستم شما با ایشون صحبت کنید اگر به سرکار خانم رضایی اگر به نتیجه رسیدید که هیچ اگر نرسیدید اون وقت باید این برنامه قراره بذاریم که این مشکل رو حل کنیم فکر کنم تو سیستم مشکل اتفاق افتاده بود
شما من
نه اشتباه این پس من بدم خدمت شماره ایشون برای شما همین الان اس ام اس میکنن همین الان خداحافظ شما
روش شما نظرتون چیه دکتر
ببینید روش من توصیه میکنم در روش چون ممکنه برای تولید این موضوع روش دیگه ای وجود داشته باشه من آشنا با
دکتر مزاری پیشنهاد بدم ما اول گفتیم همین روش دکتر مزاری تحلیل مزامی رو بهشون گفتیم تحلیل مزامی باشه چون گفتن یه مقدار چی میگن عمقی تره با هدف شما بیشتر در واقع میخواد
تا تحلیل اگر ایشون گفتن که هیچی
نه میگه اگه شما نظر ده ما به ایشون منتقل میکنیم بالاخره شما
من اختصاصا به جوی موضوع نظر ندارم چون بخش تولید در واقع ابزارش اصلا تخصص من نیست ما میخوام با این گرایش در واقع بریم به سمت جلو بعد کاری نکنیم که خدا نکرده نتونیم ازش دفاع کنیم اگر ایشون تایید کرده بود به این قابل قبول مشکلی نداره ولی حتما شما باید یه تخصص اینجوری داشته
بعد به سر اون خروجی نهاییش پیشنهادتون چیه تو چه قالبی بیاره یعنی تو قالب مثلا چک لیست بیاره تو قالب یعنی میخوام قالب مشخص شما ذهنتونه که
منظورتون چه
مثلا مال چک لیست در بیاره این قابل قبوله یا نه مثلا در بازی و اسباب بازی فرض کنین
ساختاره
یه سری گزاره و گویه من بله معیارها
اونم به نظرم اونم قالبشو اگر اون در واقع اگر بگن اون بهتره.
درست، پس روش رو با ایشون چک بکنیم،
روش و حالا گزارش کار رو که نتیجه چجوری در بیاره با ایشون تایید بکنه مناسب تره.
درست،
من موضوع در بکنم.
درست، بله
تمام شد آقا جلسه، تمام اونها همیش بریم این جلسه بازی و اسباب بازی. یعنی شما اسباب بازی رو فقط نگید سلام بلالی
سلام خانم سلام بیاین تو بیاین تو بعد بگم ما آخه اومدیم جدا کنیم بازی و اسباب بازی و بله نتونستیم جدا کنیم، چون بعضی از اسباب بازی ها حالت بازی کمک آموزشی هم دارن، بعضی از بازی این
حرف ایشون البته میشه درست
چی چی کار کنیم؟
شما وقتی میگه اسباب بازی درباره یه وسیله صحبت میکنیم، ولی وقتی میگه بازی
بله
در واقع یه نقشه عمل یه نقشه
اشکال داره برای هر دو شما یه سری معیار مشخص سر بیاریم چه اشکالی داره؟
نه اشکال نداره
اسباب بازی و ابزار بازی، یعنی ما بازی
داریم
و ابزار بازی
داریم.
بله ابزار
بازی نه خود بازی نه خود بازی نه خود بازی این هم مهمه. اگر در واقع متوجه شدید ببینید دو تا موضوع بازی مقبول است، اسباب بازی مقبول است. ایشون میگه ابزار بازی مد نظر ما بوده نه خود
بازی. خود بازی میگه شما خود مثلا فرض کنید مثلا فرض کنید بازی مثلا چه میدونم اگر شما بخواید تعریف بکنید خب اینم یه بازی برای 72 این مناسب هست یا نیست؟ مثلا من خواهدم قایه موشک برای 72 مناسب یا نیست؟ دوستان جلسه تموم شده، از خواهی میکنیم و در خارج میشه. التماس خدا نگهدار.